بسم الله الرحمن الرحیم. معاملات و قراردادهایی که بین دو نفر بسته می شود از نظر شرعی بر دو دسته تقسیم می شود. بعضی از قراردادها و معاملات اینها به صورتی است که اگر یکی از دو طرف بخواهد میتواند معامله رو فسخ بکنه و باطلش کنه، ولی بعضی از قراردادها اینجور نیست، باطل نمیشه با تصمیم یک طرف، بلکه باید یه شکل خاصی محقق بشه تا اون معامله از بین بره و باطل بشه، یعنی از ادامهش جلوگیری بشه. اون معاملاتی که یک طرفه می شود به هم بزنن بهش میگن معاملات جایز، و اون معاملاتی که یک طرفه نمی شود به هم بزنند میگن معاملات لازم. خب معاملات، کدوم معامله جایزه کدوم معامله لازمه، اینا رو باید به رساله ها مراجعه کنید و ببینید. معاملات لازم هم خودش دو جوره. بعضی از معاملات که اکثر معاملات هست با توافق طرفین از بین میره، بعضیاش با توافق طرفین هم از بین نمیره. اونی که با توافق طرفین از بین نمیره یکیش عقد نکاهه که اگه زن و شوهر هم بخوان توافقم بکنن زوجیتشون باطل نمیشه، باید صیغه طلاق با شرایطش جاری بشه تا این عقد زوجیت از بین بره. این یکی است. معامله دومی که با توافق طرفین از بین نمیره یه معامله است، یه عقدی است به نام عقد زمان، که البته غلط رایج اینی که عقد زمان میخونن، با زاد نوشته میشه، که شاید حالا بعدها ما بگیم این ضامن گرفتن هایی که توی مثلا این صندوق های قرض الحسنه هست میتونه از مصادیق این عقد زمان باشه، میتواند باشد، حالا آیا هست یا نه بحث دیگری است. پس معاملات دو صورت شد، یا جایز است یعنی یک طرفه می شود به هم زد یا نمی شود به هم بزنه. اون معاملاتی هم که یک طرفه نمی شود به هم بزنن بعضیش با توافق قابل به هم زدنه، بعضیش با توافق هم به هم زدن نش بیفایده است و همچنان سر جاش باقی میمونه. خب در این که کدام معامله جایزه باید به رساله مراجعه کرد. یکی از معاملات جایز معامله هبه است، بخششه. البته بخشش به شرطی که به ارحام نباشه و بخشش به شرطی که به صورت هبه معوضه نباشه، و الا اگر بخشش به ارحام باشه معاملش لازم میشه، یعنی نمیشه به هم بزنن. اگر همینطور هبه در مقابل هبه باشه بازم او رو نمیشه به هم بزنن. اما اگر گیرنده یعنی کسی که بهش بخشش می شود مال وقتی بهش داده شد، او جزء ارحام کسی که بخشیده نیست، فامیل او فامیل نسبیش نیست که بهش قوم خویش هم گفته بشه. اگر این چنین نیست، بیگانه است یا رابطهش رابطه سببیه، مثلا شوهر خواهرشه، دامادشه، یا حتی طبق فتاوای مشهور فقها حتی ممکنه شوهرش باشه، خانم چیزی به شوهرش ببخشه، یا عیالش باشه، زنش باشه، اینها رابطه دارن، حقوق هم دارن بر یکدیگر، ولی این روابط سبب نمیشه که اینها با هم رحم محسوب بشن. اگر کسی مثلا چیزی رو به زنش بخشید، میتونه به هم بزنه، ولو سالها گذشته میتونه به هم بزنه. اما اگر چیزی رو کسی به پسرش ببخشه، دیگه نمیتونه به هم بزنه. این در حقیقت هبه به ارهام جزو عقد لازمه، نه جزو عقد جایز. یا اگر شما کسی به کسی چیزی ببخشید، در ازاش او چیزی رو به شما ببخشد، اگر این باشه، این میشه هبه معوضه، یعنی هبه‌ای که در عوضش یه هبه دیگری، یه بخششی در قبال بخشش دیگری میاد. این هبه معوضه هم جز عقود لازمه، یعنی نمیشه به هم بزنن یه طرفه. اما اگر مرد یه چیزی رو، مثلا یه طلایی رو به زنش داد، رفت یه سرویس جواهرات برای زنش خرید، اگر بخشید به او، زن مالک میشه. اما هر زمانی که مرد اراده کنه میتونه به هم بزنه و اون زن نمیتونه امتناع کنه، باید برگردونه. و این مسئله توی اونجایی که کار ازدواج ها به طلاق میرسه خیلی اثر داره. بخشین چیزهایی که به عنوان کادو، هدیه، نمیدونم چش روشنی، والا سوغاتی، حالا اسمش خیلی مهم نیست، مهم اینه که میبخشن، مجانی میبخشن. وقتی که کار به طلاق میرسه، اینا میتوانند که برگردونن. قبل از اونم میتونه برگردونه چیزایی که مثلا خانواده عروس به داماد دادن، میتونن برگردونن و داماد نمیتونه تو امتناع کنه. به همین صورت عروس اگر چیزی رو شوهرش بهش داده یا خانوادهش دادن، میتونن اونا بگیرن. منتها در اینجا چند تا نکته لازمه که بدانن. یکی این که کسی که بخشیده باید برگرده، و الا فرض بفرمایید که عموی این داماد چیزی رو بخشیده به عیال من، او به زن من بخشیده، اگر بخواد برگرده این بخشش، من نمیتونم مطالبه کنم، بلکه خود همون عموی من میتونه این کارو بکنه. او بخشیده، من کاری نبودم. البته اگه من ازدواج نمیکردم، او به عیال من این چیز رو نمیبخشید، اما الان او باید در بخششش رجوع کنه و برگرده. و این گاهی انجام نمیشه، یعنی همین که صرفا تو این دعوه ها میان و از خانواده عروس یه چیزی به داماد داده شده، میگن همه شو باید پس بدین. بله، اگر همه اونایی که بخشیدن این رو میگن و اونا رجوع کردن، بسم الله. اما اگر چنین چیزی نباشه، فقط داماد چیزایی که خودش بخشیده رو میتونه برگردونه، و به عکسش هم همینطور. از طرف خانواده عروس نسبت به داماد. این یک. دوم این که اگر این تیکر رو خوب دقت کنن، چون بازم این محل ابتلاه، اگر کسی به دیگری چیزی رو ببخشه و اون کسی که طرف بخشش هست و اون شیء رو گرفته، بره و این در این شیء، در این چیز تصرفی بکنه که یه تغییری درش پیدا بشه، در این صورت دیگه نمیتونه اون کسی که بخشیده رجوع کنه، رجوعش بیفایده است. مثلا یه پارچه‌ای دادن به این عروس خانم، خانواده داماد، این پارچه این خانوم رفته و داده دوختن او رو، حالا که دوختن دیگه نمیتونن پس بگیرن. توجه کردین؟ حالا که دوختن نمیتونن پس بگیرن. حتی ممکنه پول دوختشم خودشون داده باشن، ولی بالاخره این تصرف تصرفی است که تغییر داده اون شیء رو. یا مثلا سرویس جواهرات میخرند خانواده داماد برای خانواده عروس، برای خود عروس. حالا این عروس گاهی بعد یه مدتی میره و اینا رو میده، یه سرویس جدید میخره، حالا یه کمی زیادی چیزی هم میذاره روش، تغییر تبدیلی پیدا میشه. این سرویس جدید دیگه این بخشش نیست، او قبلیه رفت، تغییر پیدا کرد اون طلاها از حیث مالکیتش، یعنی مالکش عوض شد. وقتی این عروس خانم میره و این طلاها رو میده، میشه مالکی، مال اون جواهر سازه، جواهر فروشه. حالا این جواهراتی که میگیره چیز جدیده، الان دیگه نمیتونه شوهر او یا مثلا پدر شوهر او بگه این سرویس جدید طلا رو باید به من بدی. چرا؟ چون اینا مورد بخشش نیست. توجه کردی؟ یا مثلا گاهی پولایی میدن، سکه هایی میدن، جمع میکنن اینا، میرن و یه چیزی باهاش میخرن. اگر این چنین باشه دیگه رجوع توی این معنا نداره. بله، اگه اونی که داده باشن اون چیز خودش هست، نه این کسی که گرفته اینو فروخته، نه بخشیده، هیچ کاریش نکرده و تغییرم توش نداده، مثلا پارچه حتی نبریده او رو، اگر همینطور هست، مثلا یه فرشی دادن، رو این فرش اینا فقط زندگی کردن، اگر این چنینه حالا میتونن رجوع کنن. چرا؟ چون از ارهامش نیست اون فردی که گرفته، و این چیزی هم که هست خودش باقیه و تغییری توش پیدا نشده. تو اینجا رجوع معنی داره، تو اینجا اگه برگردن باید او این فرش رو پس بده، اما اگه فرش رو دادن اینا رفتن این فرش رو به مثلا کسی دادن، جاش یه مثلا فرش دیگری، قالی دیگری گرفتن، این دومی دیگه قابل پس گرفتن نیست. پس عقد هبه و بخشش جایزه، به شرطی که یک، گیرنده از ارهام نباشد، دو، این بخشش در مقابلش بخشش دیگری صورت نگرفته باشد، سه، اون چیزی که بخشش شده، بخشیده شده، اون چیز تغییر توش پدید نیامده باشه، نه تغییر از حیث مالکش که اینو مثلا فروخته باشه یا بخشیده باشه خود همین فردی که اینو گرفته، و نه تغییر خارجی توش پدید آمده باشه. اگر این شروط رعایت بشه، اون چیزی که بخشیده شده هر زمانی که اون فرد اول، اون مالک قبلی تصمیم بگیره، میتونه تو اون بخششش رجوع کنه و اون فرد نمیتونه امتناع کنه. اما هر یک از این قیودی که گفتیم اگه باشه، این عقد هبر رو تبدیل میکنه به عقد لازم. یه صلوات میخوام بگم طول میکشه آقای موسوی، این سوال تو خیلی خوبه، اما هم گلوی من گرفت و هم مسئله همین مقدارم که میگم طول میکشه، یه خودم بعید میدونم با همه خلاصه عرض و طولی که مسئله داره همش تو ذهن همه عزیزان قرار بگیره، ولی خب این سوال شما خوبه، انشالله یه شب دیگه یه عرض بکن. خب شما یه سه تا صلوات بفرستید، این سینه ما باز میشه. سوره صافات یه خود صحبت میکنه، این صدام باز نشد دیگه، شما رو به خدا میسپاریم. سوره صافات، خدای متعال از انبیاء بزرگ خودش نام میبره و جریانات اونها رو به صورت خیلی مختصری بیان میکنه. در مورد حضرت یونس خدا میفرماید که و ان یونس لمن المرسلین، یونس از پیامبران بود. اذ ابق الى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحفين. خب حضرت یونس قومش رو به خدا و به ایمان دعوت کرد، به ایمان به خدا و به خودش، اینا ایمان نیاوردن. او هم از این قوم رو برگردند و آمد رفت سوار یک کشتی که پر جمعیت هم بود شد. خب یه ماهی، یه نهنگی سر راه کشتی رو گرفته بود و باید خلاصه طعمه میداختن تا این حیوان رد میشد. به قرآن چند بار زدن به نام فقط حضرت یونس افتاد. خدا میفرماید فساهم فکان من المدحفین فالتقمه الحوت و هو ملیم. خلاصه این ماهی بزرگ رو بلعید. فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. من این دوتا آیه رو میخوام روش یه تذکری عرض کنم. خدا میفرماید اگر در دل ماهی جناب یونس سلام الله علیه تسبیح خدا نمی کرد، تا روز قیامت همونجا میمون. این اولا نشون میده خدا قدرتش یه جوریه که میتواند انسان رو در هر شرایطی، ولو شرایطی که از نظر عادی قابل زنده که نیست، میتواند شخص اونجا زنده نگه دارد. ولی دل ماهی هضم میکنه این طعمه رو. هضم که نمیشود هیچ، بلکه اونجا زنده هم هست. علاوه بر زنده بودن، نه اینکه فقط زنده از قلبش میزنه، میتونه کارم بکنه. و او چیه؟ تسبیح خداست که حضرت یونس این کار رو کرده. همین نماز قفله که میخونید و ذنون اذ ذهب مخاوبا فظن ان لن نقدر علیه فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. در اون ظلمات دل ماهی که اون چند تا ظلمت بودی، یکی خود دریا وقتی میره اون پایین دیگه هیچ نور نیست، یکی هم ظلمت خود ماهی که بدن او و امعا و احشاء او هر کدام ظلمت ایجاد کرده بودن، هیچ ذره نوری نبود، در اونجا خدا رو تسبیح میکرد. میشه پس یه زندگی هم داشت که توش درک و شعور هم باشه تو اون شرایط. و این قدرت خداست. بعضی ها چهار کلاس درس که میخونن، یه خود درسای دانشگاهی که میخونن، دیگه همه حوادث رو میخوان بر اساس همین قواعد و قوانین طبیعی فقط قبول کنن، در حالی که این قواعد اگه هست، این قواعد مورد انکار نیست. اما این که به غیر از این نمیشود بشود، یه هم چیزی نیست. خدا میتونه خلاصه همون جا هم زنده نگه داره، زنده با شعور و درک و فهم. این یک. دوم این که خدا میفرماید ما نه تنها او رو اونجا زنده نگهش میداشتیم، اگه او تسبیح نمیکرد تا قیامت زنده میموند اونجا. للبث فی بطنه الی یوم یبعثون. از اینجا معلوم میشه که اونایی که زنده بودن حجت خدا رو در این روزگار، یعنی حیات امام زمان علیه السلام رو، به دلیل اینکه عمر حضرت طولانی شده رو میخوان مورد تردید قرار بدن، این آیه قرآن جوابشونو میده که نیازی به این نیست، خدا بخواد نگه میداره حتی تو اون شرایط خیلی بد تا قیامت هم نگه میداره. حالا اگه حجتشو بخواد رو همین کره زمین زنده نگه بداره در حال سلامت و هوشیاری، چه ایرادی داره؟ قدرت خداست، میتواند این کار رو بکنه. پس این نکته هم نکته بعدی. نکته دیگه اینه که وقتی شخص گرفتار میشه، راهش همه تسبیح و استغفار، کما این که تو اون آیه که در سوره مبارکه انبیاست اگر اشتباه نکنم و ما در نماز قفیله میخونیم، آخر آیه اینه و کذالک ننجی المؤمنین. اگه مؤمنین هنگامی که گرفتار میشن تو تاریکی خدا رو صدا بزنن و بگن لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، اگر این چنین بشه ما اینا رو نجات میدیم. این راه نجاته که خدا معرفی فرموده. چه راه نجات فردی، چه راه نجات جمعی، تفاوت نمی کنه. ما توی زمان پر آشوبی هستیم، بلایای مادی اطراف ما رو گرفته، بلایای معنوی هم به سر روی ما وارد شده و ما متاسفانه بعضیمون اونقدر کرخ شده، اون محل ادراک ما، ادراک و شعورمون که متوجه این موضوع نمیشه. برای رفع خلاصی همین را، فلولا انه کان من المسبحین للبث فی بطنه الی یوم یبعثون. خدا نگه میداره مگه اینکه برن آدم ها از این در وارد بشن. خدا در سوره‌ای که به نام خود حضرت یونس هست می‌فرماید که تمام اقوامی که ما پیامبران رو به سوی اونها فرستادیم، اینا وقتی عذاب به سمتشون اومد همشون هلاک شدن الا قوم یونس، لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزی. وقتی اینا ایمان آوردن ما ازشون عذاب رو، اون عذابی که باعث بیچارگیشون میشد، ازشون برداشتیم. در روایات در توضیح این آیات هست که وقتی حضرت یونس قهر کرد و رفت، آثار عذاب ظاهر شد. در قوم یونس یه مردی بود که ایمان آورده بود به حضرت یونس. این آمد به مردم گفت مردم، پیغمبر خدا آیات و بینات داشت، ایمان نیاوردید، او رفت از بین ما و گفته که بعد از 3 روز عذاب میاد، علائم عذاب اومده. مردم گفتن چیکار کنیم؟ او جز دست به دامن خدا شدن، تضرع در خانه خدا، هیچی دیگه به مردم نگفت. منتها بهشون گفت همه بیاید بریم تو صحرا، زنان از مردان، و حتی فرزندان و بچه های کوچک از مادران جدا بشن. شاید تو بعضی روایات داره که حیواناتمون هم بیارید، اینا رو به گوشه جمع کنید همه و شروع کنیم به نالیدن. بچه ها گریه میکنن، تا گریه اونا به خاطر شیر و به خاطر دوری از مادر و ترس و امثال اینا هست، ولی همون هم خوبه. زنان بنالند، مردان هم بنالند در خانه خدا تا خدا رفع کند این عذاب رو، که خب این کار رو کردن و خدا عذاب رو برداشت. این مسئله تو تمام اقوام و ملل این چنین هست، منتها گاهی تذکر به این که این راه راه نجاته، با اینکه افراد هم میدانند و میفهمند، ولی نسبت به این کار خیلی وقتها متاسفانه اقدام نمی کنند. چند شب پیش اینجا گفتم جریان قوم حضرت صالح رو، که حضرت صالح فرمود که حالا که ناقه رو پی کردید، خدا عذاب رو برای شما نازل میکنه، نشانش هم اینه که روز اول صورتتون زرد، روز دوم صورتتون سرخ و روز سوم صورتتون سیاه میشه. شد اینا حتی تا روز سوم اینا هی به علل و اسباب دیگه ای زدن، یکی گفت اتفاقیه، اون یکی گفت فشار خونم رفته بالا، اون یکی گفت شاید رودل کردیم، نمیدونم چه اکشن چرت و پرت واس هم دیگه گفتن، با اینکه به شکل عمومی هم بود و انقدر مقاومت کردن تا از بین رفتن. و این آدمیزاد عجیب موجود خیره سریست. این آدمیزاد که میگم یعنی خودم ها، اگه جسارت نباشه یعنی شما، توجه کرده این که فکر کنیم آدم های بیرون از این مسجد رو منظوره، نه بابا از خودمون، در حال خودمونه، توجه کردی؟ مگر خدای متعال یه کمکی بکنه، یه عنایتی بکنه تا ما به همون چی که میدانیم عامل بشیم و بریم جلو. بر صورت این آیات تذکر به این جهت میده برای رفع گرفتاری ها، خلاصه فوش دادن به دولت و ملت و نمیدونم شهرداری و نمیدونم این برای اون برای دنیا و این اینا. خب بله ما یه وظایف اجتماعی داریم، اما خیلی وقتا مشکل یه جا دیگه از داره میان، و این مشکل یه مشکلی است که وقتی کارش نمیشه کرد. این روایتو بخونم عرضمو تمام کنم. روزی نبی گرامی خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله فرمود که یه روزی میاد که امر به معروف و نهی از منکر رو ترک میکنید و رها میکنید، اون روز یه عقوبتی خدای متعال بر شما خواهد داشت. اون اینه که فیسلط علیکم شرارکم، آدم های بد بر شما مسلط میشه، شما کارتون میفته دست آدم های بدقلق. حالا بد که میگیم، حالا بدقلق هم به شر گاهی گفته میشه. فید او خیارکم فلا یستجاب لهم، اگه همچین عقوبتی بیاد اونجا حتی دعای نیکان شما هم به استجابت نمیرسه، اونجا حتی آدم های خوب شما هم فریاد بزنن به جای نمیرسه کار. نتیجه اون ترک امر معروف و نهی از منکر، گاهی ما حتی تو محیط خونه خونمون مادر به بچه میگه من آزاد گذاشتم رو تو امره دین داریم، پدر امر به معروف نمی کنه، نهی از منکر نمی کنه. منظورم امر به معروف نیست آقا، که حالا از این یعنی گرفتی خودت دو تا بزنی تو گوش بچه بگی من دارم امر به معروف میکنم یا نهی از منکر. او خودش یه رمش داره، ولی بعضی از ما این اصلا این رو به کلی کنار گذاشته. این در مورد یه گناهه، ترک یه واجبه دیگه، حالا سایر موارد با خدای متعال دیگه واقعا جای این داره که ما به در خانه خدا برگردیم و بنالیم، استغفار کنیم، تسبیح کنیم، تضرع کنیم. شاید خدای متعال به خاطر لطف و عنایت خودش از ما این بلایای مادی و معنوی رو انشاءالله دور بگرداند. پروردگارا به آبروی ولیت حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا، اولا امر ظهور خودون حضرت را هر چه زودتر اصلاح بفرما، قلب نازنین اون حضرت رو از ما راضی و خوشنود بگردان، اون عزت و دعاگو و مستغفر یکایی که ما قرار بده، به ما توفیق دیدار و نصرت اون بزرگوار را مرحمت بفرما، عواقب ما ختم به خیر بگردان، گناهانی که سبب نزول بلا بر ما شده است اون گناهان را ببخش و بیامرز، اون معاصی که سبب سلب نعمتهای مادی و معنویت شده است بر ما بیامرز، والدین ما ذوی الحقوق ما ببخش و بیامرز، هر کس از ما طلب دعا کرده خدایا خودت با آبروی امام زمان علیه السلام او را حاجت روا بگردان. پروردگارا شر یهود عنود و وابستگانشون، حامیانشون، اتباعشون، شر وهابیت خبیث و شر هر کسی که نسبت به مسلمین و شیعیان اراده سوی دارد، شر اونها رو در هر کجای عالم که هستن به خودشون بازگردان. پروردگارا نعمت امنیت و آسایش و آرامش رو بر جمیع بلاد مسلمین بلخص بلاد شیعه نشین گسترده بگردان. باران رحمتت را بر ما فرو بریز، آبروی ما مریز. پروردگارا بیماران مورد نظر شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما، سفر پر خطر مرگ را بر همه ما سهل و مبارک و آسان بگردان. آنچه نگفتیم و مورد نیاز و حاجت ماست خودت از خزانه غیبت به همه ما کرم بفرما. وعجل اللهم فی فرج مولانا صاحب العصر و الزمان.